بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وأكثر من أن تقول في آخر شعبان: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. تعبیرهای خیلی بلندی در روایات ما برای ذکر شریف صلوات بیان شده. یکی از اون تعبیرهای بلند و زیبا اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمود: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه الف صلاة في الف صف من الملائكه. چه باستابی داره این ذکر بلند، ما درک نمی کنیم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید کسی یک بار درود و صلوات بر پیامبر بفرسته، صلى الله عليه الف صلاة، خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل می کنه، با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. و بعد فرمود: ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد لصلات الله علیه و صلات ملائکته. ما حقیقت ذکر خدا و درود بر پیامبر و آل رو درک نمی کنیم. امام صادق سلام الله علیه که ناطق حقایق و کشاف حقایق هست، پرده برداشته، باستاب یک ذکر و یک دعا بر پیغمبر و آل او چه باستابی در عالم داره. فرمود موجودات عالم، چون موجودات عالم روح و ملکوتشون شعور داره، درک داره، فهم داره، فقه داره، تسبیح داره، ذکر داره. ان من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ما آیات و روایات فراوانی داریم در این که موجودات عالم فراخور حال خودشون ذکر دارن، سجده دارن، اطاعت دارن، تسبیح دارن، منتها ما حقیقتش رو درک نمی کنیم. فرمود امام صادق علیه السلام موجودات عالم، ذرات عالم به تبعیت خدا و ملائکه اونها هم درود میفرستن و دعا میکنن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. آل محمد و جمعه آخر ماه شعبان رو داریم میگذرانیم. روایت نورانی درباره جمعه آخر ماه شعبان در منابع حدیثی ما از آقا علی ابن مسرزا علیه السلام وارد شده که نکته های مهمی آقای امام هشتم علیه السلام به اباسلط هروی فرمودن. جمعه آخر ما مثل امروزی، اباسلط میگه من محضر امام هشتم علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود اباسلط اکثر ماه شعبان گذشت. دیگه ماه رجب رو سپری کردیم، ماه شعبان هم اکثرش گذشت. در ما بقیه ماه شعبان تقصیرها و کوتاهی رو جبران بکن. اگر انسان در بقیه عمرش جبران گذشته رو بکنه، خدا هم لطف میکنه، عنایت میکنه. تعبیری از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام داریم که حضرت میفرماد بقیت العمر لا قیمت لها. اون بخشی که از عمر ما گذشته دیگه گذشته، قابل برگشت نیست. واقعا جوانی گذشت، نوجوانی گذشت، ماه رجب گذشت، سال 93 گذشت، اینا رو نمیتونیم برگردانیم. ولی اونی که باقی مانده، اونی که پیش روی ما هست و آینده ما هست، این هنوز دست ما هست. لذا فرمود بقیت العمر لا قیمت لها. مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود بقیه عمر ما قیمت نداره. من احسن فی ما بقی من عمره لم یؤاخذه بما مضى من عمره. اگر ما بقیه عمرمون که نمیدونیم هم چقدره، لحظه لحظه ثانیه‌هاشو باید قدر بدانیم، اگر نیکی کنیم، احسان بکنیم، جبران بکنیم، خدا گذشته ها رو هم میبخشه، پاک میکنه. ولی اگر انسان بقیه عمرم به همون معصیت و غفلت و گناه و آلودگی ها ادامه بده، خدا هم گذشته ها رو مؤاخذه میکنه، هم بقیه عمری که باقی مانده و انسان مبتلا و گرفتار خواهد شد. لذا امام هشتم علیه السلام فرمود اکثر ماه شعبان گذشت، دیگه روزهای آخر رو داریم سپری میکنیم. جبران کنیم بقیه عمر باقی مانده ما که از ماه شعبان و ماه رمضان مهمان خدای متعال هست. بنده متن روایت رو میخوانم، حاوی نکته های مهمی هست. امام هشتم علیه السلام به اباسل فرمود و علیک بالاقبال فی ما یعنیک و ترک مالا یعنیک. سعی کن به اباسل و در واقع به همه ما فرمود رو بیاور و اقبال بکن به کارهایی که به دردت میخوره، یک نفعی داره، فایده‌ای داره، و پرهیز کن کارهایی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. ما اگر رفتارمون و اعمالمون و سخنهامون رو بخوایم بسنجیم و رو حساب عمل بکنیم، بسیاری از تلاشهایی که میکنیم، تشریفات، تجملات، چشم و همچشمیها که سعی فراوان میکنیم دکور و مدل و دم و دستگاهمون رو هی عوض بکنیم، به رخ دیگران بکشیم، در حالی که هم یک بار سنگین رو دوش خود ما هست و هم باید پاسخگو باشیم و هم حقی که از دیگران یه وقت ضایع شده یا دلهایی رو ما شکستیم باید تدارک بکنیم. اگر انسان، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام دارن، تعبیر زیبایی است. می‌فرماید اگر کسی واقعا قانع و راضی باشه به نیازهایی که داره، چه مقدار ما خانه لازم داریم، چه مقدار لباس لازم داریم، چه مقدار خورد و خوراک و مسکن و پوشاک، اگر ما فرمود راضی باشیم به آنچه که نیازمون هست، به اقل ممکن میتونیم اکتفا بکنیم، بقیهشو میتونیم در راه خدا انفاق بکنیم، به فقرا بدیم، به گرفتارا بدیم. ولی اگر خدا اون روز نیاره که انسان به حرص و طمع بیفته، و از پاشو از گلیم خودش فراتر بگذاره، بیش از نیاز و احتیاج و دیگه چشم و همچشمی و مدگرایی و که الان واقعا در زندگی دنیا و حتی خود ماها داره کولاک میکنه. شما سابق بر این عزیزانی که سنشون بالاتره میدونن ازدواج ها چقدر راحت انجام میشد و الان چقدر تشریفاتی و تجملاتی شده، از خرید عقد و جهاز و خونه و دکور و دم و دستگاه و باید مبل باشه حتما نیان چنین باشه. سابق اینطور نبود واقعا، چقدر راحت زندگی میکردن، قانع بودن، راضی بودن، اینقدر دنبال تشریفات و تجملات نبودن. من عذر میخوام صراحتا عرض میکنم افراد ما انواع و اقسام مریضی ها رو نداشتن، افسردگی نداشتن، قرص اعصاب نمیخوردن. مردهای ما، خانومهای ما سر به متکا نرسیده خرپوفش بالا میرفت، یعنی فکرش راحت بود، از غانه بودن، راضی بودن، بساز بودن، آمار طلاق اینقدر بالا نبود. این تجملات و تشریفات و تجدد بنده قسم میخورم که مشکل ما را حل نکرده، ده ها مشکل به مشکلات ما اضافه کرد. شما میدانید از مادر بزرگاتون، از مادرهاتون، پدراتون بپرسید، سنای ازدواج خیلی پایین بود، زود ازدواج میکردن، از خطر و حرام و گناه محفوظ بودن. هر بچه‌ای که ازدواج میکرد یه اتاق بهش میدادن. خونه های پدریتون شما بپرسید، حالا وضع فرهنگ عوض شده، قانع بودن به یه اتاق. الان دو سه تا اتاق گاهی جهازشون جا نمیشه. سابق به یک اقل زندگی می ساختن، خوش بودن، گرفتار این قسط ها و وام ها و گفت از هر بانگی من وام گرفتم الا بانگ خون. بانگ خونم چون خون از آدم میگیره و الا همون رو میرن صرف میبستن که پول بگیرن. این چی شده؟ این همین فرمایش امام هشتم علیه السلامه که بریم دنبال نیازهای واقعی، دنبال توهم نباشیم، دنبال چشم و همچشمی، این که من یک خانه‌ای بسازم که همه فامیل چشمشون گرد بشه، روی باجن آقامو کم کنن، ماشینی بخرم، مدلی بیارم تو زندگیم، وسائلی، امکاناتی که دیگران رو روشونو که، این واقعا فکر شیطانیه، فکر خطاییست. روایت دیدم، خیلی اینم روایت عجیبیه، اگر کسی خانه ای تهیه کنه بیش از نیاز خودش، کل بناء، هر بنایی که بیش از نیاز باشه بر صاحبش وزر و وباله. شما یک طبقه خونه کافیه، نه رفت آمد داری، عیالواری دو طبقه کافیه، بیام سه چهار طبقه بسازم. شما ببینید، من نمیخوام خیلی پرده بردارم، الان یک مشکل ما بیرحمیه که در بعضی از افراد ما هست. فراوان من در شهرها رفتم، میگن آجوقا آپارتمان خانه ها ساخته شده خالی، خاک میخوره، هوا میخوره، حاضر نیستن ارزونتر بدن، رحم بکنن، میگیم بابا ارزونتر بده، ارزونترم بخر، بذار کار مردم را بندازه، را بیفته. میگه نه، باید دو برابر بشه، سه برابر بشه. فراوان شما خودتون دیگه بیشتر تو جامعه هستید، یعنی هرس، طمع گرفته به جای اینکه رحم بیاد، انصاف بیاد، گذشت بیاد. روایت دیدم یکی از انصار اهل مدینه خانه تشریفاتی درست کرده بود، یه گنبدی، الان میگه نقشه‌ای بکش که همه چشمشون مبهوت دیدن این خانه بشه، سر و صداشون باید، بعد این الگو بشه بقیه دنبال این بیان. حضرت دیدن یکی از اهل انصار و مدینه خانه تشریفاتی گنبدی براش درست کرده و خیلی جلوه میکنه اینا. فرمودن خانه کیه؟ گفتن خانه فلانیه. حضرت اعتنا نکردن، رد شدن. اون شخص آمد خدمت پیغمبر، حضرت محلش نگذاشتن، تحویلش نگرفتن، خیلی جا خورد. پیغمبر همیشه احترام همه رو میگرفتن، همه رو تحویل میگرفتن، ولی این شخص رو بی‌اعتنایی عجیبی بهش کردن. به اطرافیا گفت اتفاقی افتاده، چی شده؟ پیغمبر محل نمیگذاره، نگاه نمیکنه مثلا. خب رفتار پیغمبر از بالا به امر خدا سر کاری میکنن، به هر کس محبت میکنن، کم میگذارن، زیاد محبت، از طرف خدا مأمورن. گفتن واقعش این خانه‌ای که ساختی حضرت دیدن ناراحت شدن از دست شما. اینم آدم فهیم و دانا خیلی هستن، پند پذیرن، انتقاد پذیرن، حرف حق تو گوششون میره. گفت خانه‌ای که من از خدا و از نظر پیغمبر بندازه و راه آخرت رو به من ببنده، من به چه درد من بخوره؟ رفت اون گنبد و اون تشریفاتی که درست کرده بود که تو چشم بیاد و مردم رو تشویق بکنه به مثلا تشریفات، همه اونا رو خراب کرد. بعد اومد به پیغمبر خبر داد، پیغمبرم بهش محبت کردن، احترام کردن. کارهایی که بیش از نیاز ماست، برنامه‌هایی که بیش از نیاز ماست، اصلا این خودش یک مطلب مهمیه. و علیک بالاقبال فی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. خیلی از رفت و آمدها، خیلی از جلسات، حالا نریم چطور میشه، یه وقت یه جلساتیست که بار معنوی داره، بار فرهنگی داره، سله رحم، گره گشایی، کار خیریه، خب خوب آدم، ولی یک جلساتیست که بگو و بخند و البته تفریحات سالم هم خوبه، کار خوبیه، ورزش، هنر، مسافرت هایی که به جا هست و درست است، قصد معنوی، کار خیر توش هست، ولی یک جاهاییست که سفرهایی که فقط خوشگذران. الان من نمیخوام خیلی پرده رو بزنم کنار، سفرهایی که به بعضی از کشورها از مردم خود ما انجام میدن که میلیاردها از ارز کشور ما میره تو اون کشورها، هزینه میشه، اسم اون شهرها و کشورها رو هم نمیخوام بیارم که چه بازدهی داره، جز اینکه گناه و معصیتی شده، بچه‌هاش میبره توی کشور بیگانه با فرهنگ ضد ارزشی اون کشورها آشنا میشن، چیزایی که نباید ببینن میبینن، پرده های عفت و عصمت دریده میشه، میلیاردها هزینه میشه. ما گاهی با رفقایی که پروازهای خارجی دارن حفاظت فرودگاه هستن میگن آجوها قوغاست. خب آیا این چه بار فرهنگی داره، چه بار معنوی؟ یه وقت انسان تفریح سالم میره، زیارت معنویت، یه جای میره توش گناه و معصیت نیست، بارش سبک میشه، سفر تجاریه، سفریست که انسان عبرت میگیره، آثار باستانیه، توش گناه نیست، معصیت نیست. ما که خشک مقدس نیستیم، نمیخوام بگیم که مباح و حلال رو کسی ترک بکنه. میخوام عرض بکنم چیزهایی که بشینیم فکر کنیم، هزینه میکنیم، سفر میریم، جلسه میگذاریم، فایده معنوی داشته باشه، فایده آخرتی داشته باشه، فایده دنیایی که در مسیر صحیح مصرف بشه داشته باشه. یکی از جایی که تو روایات ما باز روش خیلی مانور دادن، گفتارمون، حرفهایی که میزنیم، چون شهوت کلام و گفتارم خودش یک نوع شهوتیه، مثل شهوت پول پرستی، شهوت جنسی، شهوت قدرت، ریاست. ما خیلی تو روایات داریم که جلو حرف زیادیتونو بگیرید. یا آقای گفتود من با خانومم شرط کردیم که غیبت مردم رو نکنیم، حرف پشت سر دیگران حرف نزنیم، دخالت تو کار مردم نکنیم. حرفامون خیلی کند، 80-90 درصد حرفامون تعطیل شده چون خیلی از حرفها درباره کیکه، درباره خاله، عمه، دختر خاله، پسر خاله، کیک چنین کرد، کیک چنین، به من چه، به شما چه. خیلی از کارهای ما دخالت در امور دیگرانه. من همینجا عرض بکنم یکی از چیزهایی که ما خیلی پیام داریم و به ما خیلی فشار میارن توی برنامه های رسانه بگیم، دخالت پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن، اقوام همسر در زندگی خصوصی و زندگی مشترک دیگران. خب حالا دختر شوهر دادی، پسر زن دادی، چرا اینقدر دخالت میکنی؟ چرا؟ حالا اگر یک تذکر به جای با لطافت، با نرمی گفتی، گوش داد، گوش نداد دیگه گردن خودش. این که در ریز و درشت کارهای بچه هامون، عروسمون دخالت میکنیم. یک خانمی میگفت مادر شوهری دارم که میاد زباله های آپارتمان رو میبینه، میگه چرا شما زیاد میوه مصرف کردید؟ آخه این چه فکره، چه طرز فکری آخه؟ چرا ما اینطوری شدیم بعضی هامون؟ چرا اینقدر تجسس تو کاره؟ حتی بچه هامون، همسرمون حق نداریم اینقدر تجسس بکنیم؟ نشده از تفحص، تجسس، در امور دیگران یا دخالت بیجا در امور دیگران. گفت من چنان با درد خود درماندم که از همه آفاق دست افشاندم. بابا خودمون اینقدر عیب داریم که مشغول این تعبیری که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن، توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، فرمود خوشا به حال کسی که اینقدر مشغول برطرف کردن عیبای خودش باشه که وقت نکنه تو کار دیگران دخالت بکنه، وقت نکنه که هی عیب و ایراد به دیگران بگه. من خودم رو ساختم که بعد بیام تو عیب دیگران دخالت بکنم، دیگران رو بسازم. من خودم رو اصلاح کردم که میخوام دیگه مصلح دیگران باشم. اول از خودمون شروع کنیم. اگرم خودمون شروع کردیم، فرمود اینقدر اشتغال به برطرف کردن عیبها خودمون رو مشغول میکنه که وقت نمیکنیم اینقدر تو کار. یکی از جاهایی که نهی شدید شده دخالت بیجا در کار دیگران، در کار فامیل، همکار. به من چه، به شما چه. حالا یه مسئله قدیما میگفتن به ملا نصرالدین، یه کسی گفت که فلانجا عروسیه، گفت خب به من چه، یکی دیگه داماد میشه، یکی که عروسی میشه. گفت آخه شما رو هم دعوت کردن، گفت پس به تو چه، من مهمانم، یکی دیگه هم داماده، به شما چرا. خیلی از کارا به من به شما ربطی نداره. ما یه گناهی برای خودمون جمع میکنیم، حالا یا غیبت یا تجسس یا دخالت در اموری که به ما هیچ ارتباطی نداره، از ما مؤاخذه نمیشه که چرا تو کار فلان فامیل یا آشنا دخالت کردی یا نکرد. بلذا اینم نکته مهمی است. امام هشتم علیه السلام که معنی بلندی تو این جمله در میاد، و علیک بالاقبال فی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، فرمود بر شما باد بری سراغ چیزایی که فایده داره، به دردت میخوره، ترک بکنی هر امری، هر کاری که توش فایده نداره یا ضرر داره. از سفارشات مهمی که بعد امام هشتم علیه السلام فرمودن در آخرای ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان، و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن، فرمودن این روزهای پایانی ماه شعبان، یک، دعا زیاد بکن. اصلا دعا مغز عبادته، سلاح انبیاست. ما با دعا زنده ایم، با دعا زنده ایم. این رو قرآن می‌فرماید، قل، آخر سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. ای حبیب من، ای پیغمبر، به این بنده ها، به این مردم، به این امت بگو ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر این دعاها و نیایش ها در خانه خدا نباشه، پروردگار شما به شما نظر نمی کنه، اعتنا نمی کنه. یعنی لطف خدا، عنایت خدا، ریزش رحمت خدا بر اثر دعاست که ما کشکول گدایی، التماس و نیاز رو در خانه خدا بلند میکنیم. میدانید ماه شعبان، مناجات شعبانیه، واقعا جمله جمله مناجات شعبانیه فرازهای عجیبی توش هست. یک موقع یادم از مقام معظم رهبری حفظه الله فرموده بودن که من از امام راحل رضوان الله تعالی علیه سوال کردم، آقا دعا ما خیلی داریم دیگه، تو همین مفاتیح هست، صحیفه سجادیه هست، مهجد دعوات، کتابای دعا خیلی ما داریم، بخشش تو مفاتیح اومد. از ایشون سوال کردم که آقا تو دعاها کدوم دعا خیلی شما رو جلب کرده و با عشق میخوانید، زیاد علاقه؟ فرمود یکی دعای کمیل، یکی هم مناجات شعبانیه. مناجات شعبانیه مناجاتی است که نقل شده همه امام ها میخواندن از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، و خیلی واقعا جمله جمله این دعا حاوی مطالب مهمی است. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلهل ویل ان لم تغفر لها. تک تک این عبارات مناجات شعبانیه حاوی خیلی نکا. خدایا من به خودم جور کردم، ستم کردم، اگه تو من نبخشی، دستمو نگیری، وای بر من، وای بر من. بیایم به خدا پناه ببریم، بیایم از خدا کمک بخوایم. فرمود یکی این که زیاد دعا بکن و اکثر من الدعا. موجودی ما این گدایی هاست. به قول شیخ محمد بهاری رضوان الله تعالی علیه جمله قشنگی به شاگرداش میفرمودن گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. یکی از اساتید بزرگ ما میفرمودن که ما همه وجودمون فقر نیازه. انسان نیاز داره دیگه به مسائل مادی معنوی همه چیز. ما فقیر خلق شدیم، نیازمندیم، انتم الفقراء. اگر این نیازهامون رو با دعا و ارتباط با خدا و اولیای خدا برطرف کردیم که کردیم. اگر نکردید یعنی گدایی در خانه خدا را ترک کردی، به گدایی در خانه خلق خدا مبتلا میشه. این میل خودت. آدم نیازمند، آدم گرفتار باید گرهشو باز بکنه، باید نیاز. تشنه است، آب میخواد، غذا میخواد، آرامش میخواد، معنویت میخواد، خوشی میخواد، امنیت میخواد. اگر با ارتباط با خدا که غنی مطلقه، خدا میفهمد انتم الفقراء، اما نمیگه الالخلق، الالله والله والغنی، اون هم غنی هم ستایش شده است، بیمنت میده، نوازشت هم میکنه. ولی در خانه خلق، اگر در خانه خدا نیازاتو برطرف نکردی، مبتلا میشی به گدایی در خانه خلق، بهت منت بگذارن، اذیتت بکنن، خیلی موقعم بهت نمیدن، بهت بدنم دلتو میشکنن، آتشت میزنن. به قول حافظ میگه بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. چرا آدم در خانه خدا نره؟ از خدا چه بدی دیدیم که ما خدا رو ول بکنیم بریم در خانه خلق رو بزنیم؟ خدایی که از همه مهربان تره و گره گشاست و کار گشاست، مگه میشه خدا بگه بیا منو بخوان و اجابت نکنه؟ شما درست بری و واقع با اخلاص از خدا بخوایی. لذا امام هشتم علیه السلام فرمود و اکثر، تعبیر اکثر آمد یعنی زیاد، گدایی رو زیاد کن، دعا رو زیاد کن. اصلا ما میگیم حاجت هم به ما ندن، اصلا خود دعا به معنی صدا زدنه، خواندنه، ادعونی. اصلا من میشینم با خدا گپ میزنم، چه انرژی از این بهتر، چه آرامشی از این بیشتر، چه خوشی از این که وقت من، عمر من با یارب، با یا الله، الهی و ربی، من لی غیرود دیگه. از این سرمایه اصلا میگم هیچ حاجت هم به ما ندن ها، ما فقط میشینیم دعای ندبه میخوانیم، با خدا صحبت میکنیم، با اهل بیت صحبت میکنیم. صبح جمعه یک ساعت عمر ما با امام زمان گذشت، با اهل بیت گذشت، با خدا گذشت. هیچی هم به ما ندن که میدن قطعا. ما ضرر نکردیم، همش منفعت. یعنی جزء بهترین عمر ما حساب میشه، انس با خدا، انس با اهل بیت. گفت اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. لذا فرمود که دعا زیاد. دوم ول استغفار، توبه و استغفار. خیلی جالبه، هم از اعمال ماه رجب سفارش شده زیاد استغفار، هم از اعمال ماه شعبان فرمود زیاد استغفار. همین فرمایش امام هشتم، اکثر من الاستغفار. بنده این روایت رو در ماهای دیگه ندیدم، در ماه شعبان به مفاتیح مراجعه بفرمایید. فرمود کسی در هر روز مستحب به آدم استغفار بکنه، استغفر الله و اسأله توبه در ماه شعبان هر روز 70 بار. استغفارهای مختلفی که در مفاتیح آمد. روایت می‌فرماید اگر کسی در ماه شعبان 70 بار استغفار بکند، مثل این است که 70,000 بار در ایام دیگه استغفار بکنه، یعنی 1,000 برابره. چون نزدیک ماه رمضانه، کاری که ما نزدیک عید نوروز میکنیم، یه حرکتی در مردم ما ایجاد میشه که خانه و فرش و زندگی و دم و دستگاه و پرده و همه رو مرتب بکنیم، نظیف مرتب بکنیم، تمیز بکنیم، خودمون لباسمون همه رو تجدید میکنیم، نو میکنیم. این امر معنوی باید قبل از ماه رمضان در امور معنوی انجام بشه، خودمون رو تمیز بکنیم. استغفار اینه، پاکیزه کردن، تمیز کردن، گرد و غبار رو از خودمون، از روحمون، از جانمون تمیز کنیم، پاک بکنیم. بسیار از ما سوال میکنن که حاج آقا ما مشکل رزق و روزی داریم، مشکل معنوی داریم، مشکل روحی داریم، مشکل جسمی داریم، مشکل افسردگی داریم. هم آیات داریم هم روایات. سوره مبارکه حضرت نوح علی نبی و علی علیه السلام فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهار و یجعل لکم انهارا و قصورا. مضمون آیه است. قحطی، خوشسالی، میگه با استغفار، توبه، خدا همون خداست. خدا کم خدایش نمیگذاره. رزاق، خلاق، خزانش کن فیکون تمام نمیشه. پس چرا باران کم میاد؟ پس چرا خوشحالی میشه؟ پس چرا برکت کم میشه؟ خدا میفرماد من تغییر نمیدم، شما تغییر میدید. شما عوض میشی. شما رم بکن من رم میکنم. شما گذشت کن من گذشت میکنم. شما زکات بده، خمس بده، صدقه بده، خیر به دیگران برسان. ما چقدر آیه رو باید داریم؟ صدقه دادن، خیر رساندن، کمک به دیگران رزق و روزی رو زیاد میکنه. اما اگر دنبال حرص و تجملات و تشریفات افتادی نخیر، رزق و روزی هم کم میشه. استغفار واقعی ها، نه لفظ خالی. من بگم استغفرالله، بعدم با خود استغفرالله هم بعضی ها گناه میکنم. شما غیبت میکنی من میگم لا اله الا الله، این بقیهش هم بکن. شما غیبت میکنی میگم استغفرالله، پس بقیهش چی شد؟ ای بابا این که چه استغفاریه؟ استغفار که میگیم استغفار واقعی دیگه، یعنی واقعا آدم پشیمان بشه، کنده بشه از اون گناه، بیرون بیاد از اون گناه. این روایت حلال خیلی مشکلات پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. فرمود کسی که زیاد استغفار بکنه، یعنی واقعا توبه بکنه، من اکثر الاستغفار، لحظه به لحظه گذشتش رو جبران بکنه، تدارک بکنه، من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این حلال همه مشکلات. فرمود کسی که زیاد جبران میکنه، حق خدا، حق خلق رو ادا میکنه، کمبودها رو، تقصیرها رو جبران میکنه، خدا از هر غمی، غصه‌ای، هر بنبستی او رو نجات میده. و رزق و روزیش هم از راهی که گم، رزق و روزی فقط پول نیست، سلامتی رزق بزرگیه، عافیت رزق بزرگیه، امنیت، خوشی، راحتی، انسان خواب راحت میره، این یه رزق بزرگیه. خیلی هستن مش قرص میخورن. داده ها رو و رزق رو فقط مال حساب نکنید. رزق، علوم، معرفت، فهم، درک، عقل، این رزق بزرگیه. یعنی اون چی که ما نیاز داریم، اون چی که خدا به ما مرحمه، اون همش رزق خداست. فرمود رزق و روزیش هم از راهی که گمان نداره خدا بهش، اگه زیاد استغفار بود. استغفار حلال مشکلات، یعنی واقعا آدم جبران بکنه گذشته رو. من بقیه روایت رو سریع‌تر می‌خونم که فرصت نیست همشو شر بدیم. فرمود زیاد در آخر ماه شعبان دعا بخوان، زیاد استغفار بکن، زیاد تلاوت قرآن داشته باش، و توب الالله من ذنوبک، از گناهات توبه بکن، جبران بکن گذشته را. لیقبل شهر الله الیک و انت مخلصون لله عز و جل. به عباسلت هروی امام اشتون فرمود که یک توبه واقعی خالصانه آخر ماه شعبان انجام بده، بعد ببین ماه رمضان چقدر کیف داره دیگه، نفست میشه عبادت، خوابت میشه. خیلی خیلی دین قشنگی داری ما. میگه اگر من و شما آزارمون به کسی نرسه، حق خدا، حق بندگان خدا رو ادا بکنیم، نفسی که میکشی میشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انفاس و کنفیت هست. ولی به شروط ها دیگه، هر کسی نفس میکشه روزه میگیره نخه، با تقوا باشه، با ایمان باشه. خواب میخوابی خور رو پف نوم کن فیه عباده، ولی به شرطی که مؤمن واقعی باشه، مسلمان واقعی باشه، روزدار واقعی باشه. روزدار واقعی کسی که توبه بکنه. فرمود توبه کن از گناهانت به سوی خدا که ماه رمضان با اقبال به تو رو کرده، تو پاک و پاکیزه باشی، خودت خالص کرده باشی، پالایش کرده باشی، آراسته باشی برای ورود به ماه رمضان. بعد حضرت فرمود ولا تدعن امانتن فی عنقک الا ادیتها، هر امانتی که در گردنت هست، حالا امانتی که به خدا بده کاری، امانتی که به مردم بده کاری، بیاییم واقعا تصمیم بگیریم. بیننده هایی که پای گیرنده ها نشستن، که میلیون ها نفر ممکنه این برنامه ما رو میبینن، بیاییم واقعا محض رضای خدا اونه که دارن بدهیاشونو بدن، قرضاشونو بدن. بسیاری از مسئولین ما، مدیر کلای ما، یا بانک های ما، یا مثلا خود انسان ها، افراد، یک مثلا ساختمانی ساخته پول بنا عمله رو نمیده، پول مهندس رو نمیده، داره و نمیده، دلش نمیاد این آپارتمان رو زیر قیمت بفروشه، ارزان تر بفروشه. بابا پول مردم رو بدید، دادن بدهی جز واجباته، خیلی در اسلام بهش سفارش شده، از نماز مقدمه. میدونستی اگر یک موقع نماز داره قضا میشه، تنگ غروب اگه نماز ظهر است نخونی قضا میشه، اینجا اول نماز بخون بعد برو بده. ولی اگر از ظهر تا غروب شما وقت داری، سر ظهر طلبکار شما اومد گفت آقا الان وقت بدهی شما رسیده، بعد الان من ازت پول میخوام، فقهای ما فتوا میدن اول باید بدهی ناقا رو بعد بری نماز بخونی. خیلی مهمه بدهی، بدهی رو خیلی. آقا یک شهیدی رو به خاطر 3 درهم بدهی، خیلی عجیبه. خبث شهیدون علی باب الجنه ل3 دراهم کانت لیهودی. کلمه حبسه سفینه البهار، محدث قمی صاحب مفاتیح آورده، در بهارم مفصل. واقعا این روایت تکون دهنده است. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد بعد از نماز صبح معمولا آدم تعقیب میکنه، با خدا نجوا میکنه، روح مبارک رو برگردوندن تو مدینه، فرمودن از طائفه بن نجار کسی تو شما هست؟ یک فامیلی بودن در مدینه، فامیل معروفی، بن نجار معروف بود. خیلی تعجب کردن آقا الان وقت سراغ گرفتن از کسی نیست، بعد از نماز صبح چی شده، چه اتفاقی افتاده دیگه، برای همه سوال انگیز بود. گفتن آقا چی شده؟ فرمودن از این فامیل یک کسی شهید شده، دیشب به خواب من رسول الله اومده. خیلی عجیبه، کسی خواب پیغمبر میدونه مثل وحی منزله، خواب امام پیغمبر مثل بیداریه، به من استغاثه کرده، پناهنده شده، یا رسول الله به داد من برس. 3 درهم به یک یهودی بدهکار بودم، جایی ننوشتم، وصیت نکردم، کسی حق من ادا نکرده، من اینجا حبسم کردم، زندانم کردم، میگم باید بدهی تو بدی به این یهودی، بعد بفرما برو. خیلی عجیبه. ناقل امیرالمومنین، کسی که خواب دیده پیغمبر، اون کسی هم که به خواب اومده شهید. آقا میگید شهید جانشو در راه خدا داده در زمان پیغمبر، دیگه مولا درزش نمیره. اونم این همه شما میگید شهید اول قطره از خونش رو زمین میریزه همه گناهاش پاک میشه، ولی تو خود همون روایت هست الا دویون، من اگه رفتم جبه شهید شدم بدهیم سر جاشه، تو گوش کسی زدم، خانومم رو اذیت کردم. چرا سعد ابن معاذ جانباز بود شهید بود فشار قلب گرفت؟ چون حق الناسه. 1000 بارم قطره خون ما رو زمین بریزه، حق الناس سر جاشه، مگر طرف بگذره دلش رم بیاد بگه حالا شوهر من شهید شده، خدا من خدا فشار قلب نمی، والا گیر بهت میده. تعارف نداریم، روایات برام برات میخونن، باید اعتقاد پیدا کنیم دیگه. چرا پیغمبر ما روز آخرم حلالیت میطلبه؟ چرا امیرالمومنین از حضرت زهرا حلالیت میطلبه؟ چرا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که این همه مال و جان و آبروش رو در راه خدا تقدیم کرد، روز آخر از پیغمبر خدا حلالیت میطلبه. اونا چی میدیدن؟ واقعیت رو قبول کرده بودن دیگه، معاد رو، حساب کتاب رو قبول کرده بودن. امام اشتون فرمود بیایم قبل از ماه رمضان امانت هامون رو ادا بکنیم، حقوق دیگران رو ادا بکنیم. اگرم خیلی از عزیزان بگن آقا ما نداریم، مشکلات داریم، هشت و نه، بریم به طرف بگیم آقا ما عذر داریم، ما رو ببخش، حلالمون کن، مهلت به ما بده، حق معنوی، حق مادی. آدم عذرخواهی بکنه حداقل پیش خدا، پیش خلق، شرمنده نشه بگه آقا اگرم من نداشتم. نه اینکه طلبکارم باشیم بعد منتم بگذاریم. فرمود هیچ امانتی در گردنت نباشه قبل از ماه رمضان ادا بکن. ولا فی قلب که حقدن علا مؤمنن الا نزعته. انشالله تک تک این جملات حدیث امام اشتون ما مستاقش باشیم. فرمود سعی بکن کینه هیچ مؤمنی در دلت نباشه الا اینکه قبل از ماه رمضان از دلت بیرون بکنی. نمیخوای برکات ماه رمضان شامل حالت بشه؟ نمیخواد درها به رود باز بشه؟ یک کمی آدم سینه دار باشه، یک کم بزرگ باشه، بزرگ باشه. الان ما مثلا تو کوچه خیابان میریم 100 تا مورچه بیان به ما بد و بیرا بگن، 1,000,000,000 مورچه صف بستن بگن مرگ بر فلانی بگن، چه اثری داره؟ تعریف بکنن چه فایده داره؟ خلق مدحش، ذمش، کینه ورزیش، گذشتش، تعریف چه اثری داره؟ خلق چرا آدم کوچیک باشه اینقدر؟ به یه حرفی فلانی 20 سال قبل به من زده از دلم در نمیره، این خیلی بده. بدترین آدم ها آدم های کینه ورزن. دلهامون رو جلا بدیم، کینه ها رو از دلمون بیرون بکنیم. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام روایت زیبایی فرمودن بیاید از ابو زمزم یاد بگیرید. ابو زمزم کی بوده؟ یک نفر از امت گذشته، آدمی بوده خیلی دل پاک. بعضی هستن خیلی صافن، زلالن، شفاف، کینه‌ای نیستن. حالا این عروس یه خطایی کرده، مادر شوهر، برادر، خواهر یه جا بی محلی کرده، دعوت نکرده، دیر دعوت کرده، کم پذیرایی کرده، چنین کرده، چنان کرده، آدم های کوچولو، تنگ نظر، معمولا کینه‌ای میشن. فرمود ابو زمزم کسی بود، بیاید ازش یاد بگیرید. هر روز صبح با خدا معامله میکرد، میگفت خدایا من از همه افرادی که گردنشون حق دارم گذشت کردم، خدا به خاطر من کسی عذاب نشه، به خاطر من کسی اذیت نشه، یعنی خودم و آبرومو حلال کردم. نه اینکه راضی به گناه باشیم، اما اگر کسی تعدی کرد، غیبت ما رو کرده، تهمتی زده، حرفی، خدا من از همه گذشتم. خیلی قشنگه، کینه ها رو بریم دور بریزیم. گفت رو سینه را چون سینه ها، هف آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیما. اگه میخواید جام محبت خدا و اولیا در دلتون بریزن، کینه ها رو از دلتون دور بکنید. امام اشتون فرمود هیچ حقد و کینه ای از مؤمن در دلت نباشه الا اینکه از خود دور بکنی. ولا ذنبن انت مرتکب و الا قلعت ان. قبل از ماه رمضان بررسی بکن اگر گناهی گرفتاری، از اون گناه بیرون بیا، کنده بشو و تقوا در زندگیت پیشه کن و توکل به خدا بکن در امر پنهان و آشکارت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آخرین فراز فرمایش امام اشتم اینه که تقوا و توکل. بعدم فرمودین چند روز آخر ماه رمضان این دعای یه خطی رو زیاد بگو، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. یعنی خدایا اگر تا حالا ما رو نیامرزیدی از این مدتی که از ما، این بقیه ماه شعبان، به خدا التماس بکن، بگو خدایا این روزهای پایانی ما رو ببخش، پاکمون کن، دست ما رو بگیر. دعا، توسل، تضرع، التماس اثر داره، اثر داره. من میخوام بگم دروغکیش هم اثر داره، چه برسه راستازکی باشه. خلاصه خودشو شکسته دیگه، خودشو آورده. عرایزم رو جمع کردن، چون آخر خرداد ایام شهادت سردار بزرگ اسلام شهید چمران بوده و این شخصیت بزرگوارم اهل این منطقه بوده و افتخار ملت ما، مملکت ما و این منطقه است. ما شهید خیلی داریم، ولی شهیدی که اینقدر جامع باشه، اهل دل باشه، اهل عرفان باشه، اهل جهاد باشه، اهل رحم باشه، ببین این جامعیت واقعا تو همه شهیدا ممکنه نباشه دیگه. در کمال عشق به مردم، خدمت به مردم، خب شهید چمران روح و رضوان خدا، روح و رضوان خدا بر این شهید والا مقام باشه، شخصیتی بود که ویژگی های خاصی داشت. من فقط اشاره میکنم، از جوانی نوجوانی عاشق علم و علما بوده. درس تفسیر مرحوم آیت الله طالقانی شرکت میکردن تهران، درس استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه شرکت میکردن. با علم و علما مراودتون رو قطع نکنید، ما همه وقت و همه جا احتیاج به علم و علما داریم. و ایشون بهترین امکانات براش فراهم میشده، همش خرج اسلام، خرج راه خیر میکرده. از بنیانگذاران انجمن اسلامی در کالیفرنیای آمریکا بوده. ببینید در زمان طاغوت، در زمان قبل از انقلاب، دانشگاه‌های اون زمان، محیط اون زمان، حتی تو آمریکا در دوران جوانی دینش رو حفظ کرده، ایمانش رو حفظ کرده، بلکه انجمن اسلامی تشکیل داده برای مبارزه با طاغوت‌ها. بعدم مدتی در مصر دوران چریکیش رو گذرانده، دوره‌های نظامی رو گذرانده که بتونه کار و فعالیت داشته باشه. بعدن در لبنان با هم کاری آیت الله سید موسی صدر به اصطلاح همکاری کرده و حرکت محرومین رو تشکیل دادن. چقدر در لبنان به مردم لبنانشون خدمت کرده و به مستضعفین. کم کسی که هم در عرفان، هم در علم، هم در جهاد، در همه مسائل هم تخصص داشته باشه و هم اهلیت داشته باشه. 23 سال قبل از انقلابشون در کشورهای مختلف از مکتب اسلام و مکتب تشیع دفاع کرده و سنگرها رو حفظ کرده. و بعد از پیروزی انقلاب هم که میدانید پست‌های مهمی که به این شخصیت دادن، از وزارت دفاع، فرماندهی قوا، مسئولیت‌های سنگینی که ایشون به بهترین نحو انجام وظیفه کردن. و واقعا انقلاب ما و نظام ما مدیون این شهید بزرگواره، اگر بتونیم ما حقش رو ذره ادا بکنیم. شما ببینید در قائله کردستان ایشون با تمام وجودش ایستاد دفاع کرد که امام حکم کلی به ایشون دادن، از بس ایشون کارش محکم و قرص بود. در شهر پاوه متاسفانه خیلی از عزیزان پاسدار ما رو سر بریدن و روحیه رزمندگان ما رو تضعیف کرده بودن، ولی وقتی که ایشون اومد اونچنان درخشید و روحیه به همه داد که شهر محاصره شده های کردستان رو همه رو نجات داد، قائله کردستان رو ایشون ختم کرد. و بعدم شروع جنگ ظالمانه 8 ساله‌ای که بر ما تحمیل کردن، ایشون واقعا در جبهه جنوب آنچنان درخشیدن و آنچنان دفاع کردن. یک بارن مجروح شدن، به قدری ایشون در مسائل فنون نظامی وارد بوده که بعد از مجروحیتن در بیمارستان که بودن کنار تخت ایشون شورای دفاع تشکیل می شد و از نظریات ایشون استفاده می کردن و بهره‌مند می شدن. من چند وقت نیست چند جمله از ایشون می خونم که واقعا ببینید چقدر سرتاپا به تعبیر آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی فهمیدم بعضی عاشق قدرتن، بعضی عاشق خدمتن، عاشق خدا هن. ایشون مصداق این بوده که عاشق خدا، عاشق خدمت به خلق. میگه به خاطر عشق است که من فداکاری میکنم، به خاطر عشق است که خود یعنی خدا را شناختم، با خدا رابطه برقرار کردم، به دنیا با بی‌اعتنایی منگرم، به خاطر عشق است که خدا را حس میکنم، او را می پرستم و حیات و هستیم را تقدیم خدای متعال می کنم. عشق هدف حیات و محرک زندگی من است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. در اون وصیت‌نامه شونم این جملات رو نوشتن که من برای مرگ آماده شدم. ما گاهی حاضر نیستیم از یک آبرو بگذاریم، از یک مال بگذاریم. ولی ببینید عزیزانی که از مال، جان، آبرو، خانواده، فرزند، از همه چی گذشتن، این درس عبرت برام، یه تلنگری باشه برای ما. در وصیت‌نامه‌شون هست که برای مرگ آماده شدم و این امری است طبیعی که مدت هاست با آن آشنا هستند. این کلام مولا حضرت علی علیه السلام که من به مرگ از فرزند به سینه مادر مانوس‌ترم. بعد نوشتن در وصیت‌نامه خوشحالم که در چنین راهی به شهادت میرسم، خوشحالم که از عالم و مافیها بریدم، همه چیز رو ترک گفتم، علایق رو زیر پا گذاشتم، قید و بندها را پاره کردم، دنیا و مافیها را سه طلاقه گفتم و با آغوش باز به استقبال شهادت میروم. روح این شهید والا مقام و همه شهدایی که در هر کجای عالم و خصوصا در مملکت ما فداکاری و ایثار کردن، انشالله روح همگی شاد باشه. انشالله که امیدواریم که رهرو واقعی راه این بزرگواران باشیم و ایام ماه شعبان است، در آستانه ماه مبارک رمضان برای سلامتی و فرج آقای امام زمان علیه السلام دعا میکنیم و مجلس رو تقدیم میکنیم برای تلاوت دعای پرفیض ندبه. خدایا تو رو قسم میدیم به مولود این ایام، وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام، که قلب مقدسش رو هرچه زودتر به مژده ظهور شاد بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. توفیق توبه کامل به همه ما مرحمت بفرما. خدایا هر کس گردن ما هر حقی داره به فضل و کرمت حقشو ادا بگردان. همه من رو از شیعیان و یاران و سربازان واقعی امام زمان قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها، مجاهدین ما در راه اسلام همه رو حفظ بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به اعمال بدمون مؤاخذه مفرما. مشکلات جوانانمون رو حل بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا، اموات و شهدای این منطقه غریق بهار رحمتت بفرما. سلامتی و فرج امام زمان هدیه کنیم 3 صلوات بر محمد و آل محمد.